ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. هر جایی که هستید و در سومین شب از تیر ماه صدای ما رو می شنوید از رادیو فردا. مجموعه شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید در دوشنبه شب. آزاده عسلی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده با تازه ترین گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم عسلی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات نظامی لبنان گزارش داد که در درگیری میان ارتش لبنان و هواداران مسلح شیخ احمدالاسیر روحانی سلفی در حومه سیدون تا به حال 16 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نبردها که از روز یکشنبه با تیراندازی افراد شیخ احمدالاسیر به یک پست بازرسی ارتش شروع شد، صبح دوشنبه شدت یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نزدیکان شیخ اسیر گزارش داد که 5 تن از نفرات او نیز در این درگیری ها کشته شدند. شیخ احمدالاسیر مخالف پشتیبانی حزب الله لبنان از رژیم سوریه است و ارتش لبنان را به حمایت از عملیات مسلحانه حزب الله متهم می کند. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست فرصت را برای قانع کردن جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش از دست ندهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با همتای هندی خود در دهلی ایران را فرا خواند که از فرصت پیش آمده به مناسبت انتخاب رئیس جمهور جدید برای رفع نگرانی جهانی از برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری گفت ایران نباید عزم آمریکا و جامعه جهانی را دست کم بگیرد و دچار اشتباه محاسبه شود. وزیر خارجه آمریکا از هند به خاطر کاهش خرید نفت از ایران قدردانی کرد. وزیر خارجه هند نیز با تاکید بر دیپلماسی گفت باید گرایش‌ها و تصمیمات رئیس جمهور جدید ایران در عمل سنجیده شود. اکبر ترکان وزیر پیشین دفاع و راه و ترابری جمهوری اسلامی میگوید با وجود 46 میلیارد دلار هزینه در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی هنوز هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است. اکبر ترکان که در دولت اول محمود احمدی نژاد چندی معاونت وزارت نفت را نیز بر عهده داشت، به خبرگزاری مهر گفت برای راه اندازی نهایی 10 فاز جدید در حوزه پارس جنوبی باید حدود 23 میلیارد دلار و برای کل فازهای این حوزه باید 40 میلیارد دلار هزینه میشد، اما با وجود اینکه در 3 سال گذشته 46 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری شده، هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است. اکبر ترکان گفت مسئولان دولت آینده باید با حسابرسی دقیق نحوه هزینه شدن این مبالغ هنگفت را بررسی کنند. حوزه پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان میان ایران و قطر مشترک است و قطر پس از پایان جنگ عراق و ایران مشغول بهره‌برداری وسیع از این حوزه است. وزیر خارجه روسیه تصمیم کشورهای موسوم به دوستان سوریه را برای کمک نظامی به مخالفان بشار اسد مانع حل سیاسی مناقشه سوریه دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت این سلاح‌ها ممکن است نهایتاً به دست تروریست‌ها برسد و خشونت را در سوریه افزایش دهد. 11 کشور از کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز یکشنبه در نشست خود در قطر تصمیم گرفتند کمک‌های نظامی به مخالفان بشار اسد را فوراً آغاز کنند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز روز دوشنبه امروز در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت مسلح شدن شورشیان به سلاح‌های بیشتر بحران سوریه را طولانی‌تر خواهد کرد. در این میان عدنان منصور وزیر خارجه لبنان عصر یکشنبه دیروز با حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری مهر از قول وزیر خارجه لبنان نوشت در این دیدار به ویژه در مورد مسائل سوریه گفتگو شد. وزیر خارجه لبنان گفت دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. خبرگزاری ملی لبنان نیز در این مورد گزارش داد که حسن روحانی بر برقراری آتش بس و عدم دخالت خارجی در سوریه تاکید کرده است. پس از این دیدار حسن روحانی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان تلفنی گفتگو کرد.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای کوتاه رو از همینجا از رادیو فردا خواهید شنید. در ادامه، نخستین دیدار حسن روحانی با وزیر خارجه لبنان به عنوان یک دیدار رسمی از سوی رئیس جمهور منتخب ایران. و دومین روز درگیری بین ارتش لبنان با مسلمانان سنی مذهب. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. توی خبرها هم شنیدید که خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادن که درگیری بین ارتش لبنان با مسلمانان سنی مذهب روز دوشنبه وارد دومین روز خودش شد. درگیری بین ارتش و سنی‌ها در پی درگیری‌های هفته پیش بین شبه نظامیان شیعه و سنی بالا گرفته. از همکارم علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
شعله جنگ در جنوب لبنان، درگیری میان مسلمانان سنی با ارتش به روز دوشنبه هم کشیده شد. تا اینجای کار 16 کشته از میان نظامیان و 5 کشته هم از میان سنی ها. طرفداران شیخ احمد الاسیر، روحانی اهل سنت، ارتش را به طرفداری از حزب الله شیعه مذهب متهم می کنند. بر پایه آخرین خبرها، در شهر جنوبی سیدون نیروهای ارتش لبنان توانستند وارد مسجدی شوند که طرفداران شیخ احمد الاسیر در آن مستقر بودند و از بامداد دوشنبه در محاصره نیروهای ارتش بود. وزیر اطلاعات و فرمانده ارتش لبنان هم پس از نشستی اضطراری بعد از ظهر دوشنبه اعلام کردند ارتش به نبرد تا پایان کار نیروهای شیخ احمد الاسیر ادامه خواهد داد. به گزارش رویترز، بر اثر تبادل آتش راکت و گلوله مسجد خسارت‌های فراوانی دیده. درگیری‌ها در جنوب لبنان نخست بین جنگجویان سنی و شیعه آغاز شد، آنگاه که شبه نظامیان شیعی حزب الله دست به کار فرستادن جنگجو به داخل سوریه شدند تا نیروهای بشار اسد بتوانند شهر استراتژیک قصیر را به تصرف خود درآورند. برای سنی های جنوب لبنان این به معنای پیکار با هم مذهبانشان در سوریه بود. حالا با ورود ارتش لبنان به ماجرا، تنش بیش از پیش بالا گرفته. روز یک شنبه ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد یک گروه مسلح وابسته به شیخ احمد الاسیر به یک پاسگاه ایست و بازرسی نیروهای لبنانی در حومه شهر سیدا حمله کردند. خبرگزاری الجزیره روایت دیگری دارد و از قول یک منبع امنیتی آورده آتشباری نیروهای شیخ احمد الاسیر زمانی آغاز شد که نظامیان مستقر در پاسگاه در حال بازرسی از یک خودرو طرفداران شیخ احمد الاسیر بودند. ارتش اعلام کرده در قبال این حادثه سکوت نخواهد کرد و نیروهای بیشتری اعزام می کند. در برخی از نقاط لبنان هم تظاهرات محدودی در حمایت از ارتش صورت گرفته. در برابر شیخ احمد الاسیر هم از سنی های سراسر لبنان خواسته به او بپیوندند و جنگ را جنگ حیثیت و شرف اعلام کرده. یک فرمانده ارتش لبنان به خبرگزاری رویترز میگوید آنچه امروز در جریان است فراتر از انتظار است. از حدود 38 سال پیش و پایان جنگ‌های ویرانگر داخلی در لبنان، ارتش همواره سعی کرده وارد درگیری‌های داخلی نشود، اما حالا با سرایت آتش درگیری‌های سوریه به لبنان، شعله‌های یک جنگ داخلی دیگر رفته رفته نمایان می‌شود.
درباره دومین روز درگیری بین ارتش لبنان با مسلمانان سنی مذهب شنیدید. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از لبنان برگردیم به ایران و بریم سراغ مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. حسن روحانی برای نخستین بار بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم ایران با یکی از مقام‌های کشورهای خارجی دیدار کرد. وزیر امور خارجه لبنان مقام سیاسی خارجی بود که با آقای روحانی دیدار کرد. از بابک غفوری آذر در مورد این دیدار میشنویم.
عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان عصر روز یکشنبه به عنوان نخستین مقام سیاسی کشور خارجی با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران بدون اشاره به جزئیات کامل این دیدار گزارش دادند که روابط دو جانبه و مسائل منطقه به ویژه اوضاع سوریه موضوعات اصلی بوده است که در دیدار حسن روحانی و عدنان منصور مطرح شده است. وزیر امور خارجه لبنان هم با تایید صحبت درباره مسائل سوریه در دیدارش با حسن روحانی گفته است پیامدهای اوضاع سوریه بر کل منطقه تأثیر دارد و ما هم بخشی از این منطقه هستیم و امنیت و ثبات این کشور مرتبط با امنیت ماست. وزیر امور خارجه لبنان گفته است دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. خبرگزاری ملی لبنان نیز در این مورد گفته است که حسن روحانی بر برقراری آتش بس و عدم دخالت خارجی در سوریه تأکید کرده است. پس از دیدار حسن روحانی با عدنان منصور گزارش شده که میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیز با آقای روحانی تلفنی گفتگو کرده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند در این تماس تلفنی میشل سلیمان ابراز امیدواری کرده است که تشکیل دولت تازه در ایران و خط مشی آن کمک کند تا منطقه و به ویژه سوریه از شرایط موجود خارج شود. دیدار حسن روحانی با عدنان منصور نخستین دیدار رئیس جمهوری منتخب ایران با یک مقام رسمی عرب و تماس تلفنی او با میشل سلیمان نیز نخستین تماس او با یکی از سران کشورهای دیگر محسوب می شود. تهران در کنار مسکو از جمله مهمترین همپیمانان حکومت بشار اسد به شمار می روند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که با حکومت ایران همپیمان است تایید کرده که مستقیما در جنگ داخلی سوریه حضور دارد و نیروهای شبه نظامیش همراه با نیروهای وفادار به بشار اسد علیه مخالفان در حال جنگ هستند. حسن روحانی هم در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش با خبرنگاران گفته بود تصمیم گیرنده نهایی درباره بحران سوریه مردم آن کشور هستند.
نخستین دیدار حسن روحانی با وزیر خارجه لبنان به عنوان یک دیدار رسمی رئیس جمهور منتخب ایران بابک غفوری آذر گزارش میداد.
من میخوام دانم بگم که چرا همش میگن که این پیروزی اصلاح طلبان نیست. آقای روحانی اصلاح طلب نیست، اعتدالگرا است. آقایان اصولگرایان این پیروزی اصلاح طلبان همراه با اعتدال است.
من به عنوان یک شهروند ایرانی که به آقای روحانی رأی دادم ازشون تقاضا دارم که در مورد حبس آقای موسوی اقدام کنن. ایشون قول دادن به مردم، من خودم رأی دادم و خیلی الان وادار کردم از دوستام آشناهام اقوامم که آقای روحانی رأی بده. از ایشون تقاضا می‌کنیم که حضور نکنن اون خواسته‌ای که مردم ازشون دارن.
تا به خدا به این دنیا بدیم این نخریدن نفت از ایران رو ادامه بده، همه چی توی مملکت درست میشه.
می‌خواستم خدمت آقای روحانی عرض کنم این تبریک خودم رو، ضمناً بگم هر انسان با وجدانی در برابر این همه اعتماد مردم باید احساس مسئولیت کنه و ایشان هم حتما خواهند کرد. هر کجا به مشکل میخورن چرا با متولیان خودشون نباید در میان بگذارن؟ این آقای خاتمی دو پهلو صحبت نکنن، مردم رو وعده های عرض کنم بی خود ندن و حالا هم آقای خاتمی هنوز سکوت نکرده، میگه صبر کنید. من تعجب میکنم از این مرد. آقا شما چه کاره هستی الان که اینقدر توصیه میکنی به مردم، اینقدر نسخه میدی برای آرامش، برای عرض کنم که ساکت بودن؟ بس دیگه، نوبت شما تمام شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما گزارش‌ها از تهران حاکی است که مراسم تشییع و خاکسپاری افشین اوسانلو فعال کارگر زندانی روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گفته یک شاهد عینی در این مراسم که با شرکت دوستان، اعضای خانواده و شماری از فعالان اجتماعی، کارگری و سیاسی برگزار شد، ماموران لباس شخصی هم حضور داشتند. بهروز کارونی با جزئیات بیشتر.
مراسم تشییع و خاکسپاری افشین اوسانلو فعال کارگری و زندانی سیاسی در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن یکی از اعضای خانواده او به پلیس امنیت تهران احضار شده بود. یکی از نزدیکان خانواده آقای اوسانلو در این مورد میگوید
توضیحاتی بهش داده بودن که مثلا شعاری ندن، شکوه نشه و یه مقدار چیزای امنیتی رو بهشون هشدار داده بودن.
مراسم تشییع و خاکسپاری در شرایطی برگزار شد که ماموران لباس شخصی در بین تشییع کنندگان حضور داشتند. یکی از نزدیکان خانواده آقای اوسانلود میگوید
حضور چند تا از نیروهای امنیتی لباس شخصی اونجا به چشم خود و خیلی علنا فیلم برداری میکردن و حتی اقدام به بازرسی کیف یکی دو تا از افراد کردن و حتی بازجویی میکردن از بعضی افراد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران گفته است که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرد. اما یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو این موضوع را رد کرده و گفته است که او پنجشنبه شب در زندان رجایی شهر کرج درگذشته است.
کارکنان بیمارستان هم گفتن که اصلا ایشون وقتی انتقال میده اینجا ایشون اصلا فوت شده، اصلا نفس نداشته، ضربان نداشته. 45 دقیقه باز برای بهبودشون بلکه برگردی بشه، امیدی باشه، ایشون تنفس و دیگه شوک و همه اینا رو انجام میدن که ولی ایشون متاسفانه به در نمیگرده.
افشین اوسانلو پس از بازداشت در سال 88 در تهران به اتهام اجتماع و تبانی محکوم 5 سال زندان شده بود و به گفته رئیس سازمان زندان ها قرار بود که در اسفند سال جاری آزاد شود. در همین حال خانواده افشین اوسانلو تحت فشار قرار گرفتند تا مراسم هفته او را برگزار نکنند. یکی از نزدیکان خانواده آقای اوسانلو در این مورد توضیح بیشتری می‌دهد.
مسجد ارجواد برای شب هفتش مراسم گرفته بودند که این مراسم رو به طور یک طرفه اون مامورای امنیتی لغو کردن. البته عوامل مسجد گفتن که از بالا دستور دادن، ما دیگه نمی‌تونیم کاری کنیم.
در پی درگذشت افشین اوسانلو تعدادی از تشکل‌های کارگری به خانواده او ابراز همدردی کرده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه‌ای مرگ او را ناشی از کمبود شدید امکانات پزشکی و عدم رسیدگی به موقع و کوتاهی‌های متداول در زندان دانست و اعلام کرد که از این نظر تقصیر مسئولان مربوطه محرز است. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تأکید بر رسیدگی فوری به وضعیت زندان‌های سراسر ایران خواستار آزادی بی قید و شرط همه کارگران زندانی و عموم زندانیانی شد که به دلایل عقیدتی و ابراز وجود سیاسی و اجتماعی زندانی شدند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران نیز در ارتباط با درگذشت افشین اوسانلو نوشت این اولین بار نیست که در زندان رجایی شهر زندانیان به ناراحتی‌های سخت جسمی و روحی دچار شده و برخی از آنان جان باختند. در این میان به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی 44 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین نسبت به آنچه رویه‌های غیرمسئولانه دستگاه قضایی در قبال زندانیان سیاسی و فعالان صنفی سندیکایی نامیدند اعتراض کردند. این گروه از زندانیان سیاسی اشاره کردند که پیش از این نیز هدا صابر زندانی سیاسی به دلیل کوتاهی مسئولان زندان جان خود را از دست داده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه می دیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. تیم ربات زیردریایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه از رقابت‌های جهانی ربات‌های زیردریایی جا ماند. این تیم قرار بود به سرپرستی پیمان شیرمردی 30 خرداد ماه به سیاتل در ایالت واشنگتن سفر کنه. نمایندگان خاورمیانه در این رقابت‌ها ایران، مصر و عربستان سعودی بودند. این گروه از ربات‌ها برای حفاری، سدسازی و اکتشافات نفتی استفاده میشن. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره دلیل لغو سفر به آمریکا با پیمان شیرمردی، سرپرست تیم ربات زیردریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه گفتگو کرده.
حالا ما از 45 روز قبل از تاریخ مسابقات برای اختلاف وزید اقدام کردیم، ولی خب متاسفانه ما روال رو تهی کردیم از طریق سفارت امریکا در ترکیه، ولی اونجا یه مقدار به خاطر درگیری ها و آشوبایی که تو ترکیه رخ داد همیشه مناسب نبود. یه تصمیم گرفتیم که از طریق دبی یا ارمنستان اقدام کنیم، که ارمنستان و دبی هم تو این تاریخ هایی که مد نظر ما بود و خیلی سریع میباید اقدام میکردیم قرار ملاقات فوری نداشتن. ولی خب ما درخواست قرار ملاقات فوری داشتیم. قرار ملاقات فوری هم متاسفانه نتونستیم به موقع حضور پیدا کنیم.
برخورد افرادی که در سفارت ایالات متحده آمریکا در ترکیه، دبی و در ارمنستان فعالیت می‌کردن با شما چجوری بود؟
ما ابتدا از طریق سفارت ترکیه اقدام کرده بودیم. خیلی با ما مثلا صحبت نکردن. فقط در این حد که می‌خواید کجا حضور پیدا کنید، دلیل حضورتون چیه؟ ما خیلی خلاصه و از پشت شیشه هستن از ما سوال پرسید. و خیلی هم راحت بار اول دوستان ما رو رد کردن. ما دعوتنامه‌مون دعوتنامه رسمی و دعوتنامه خیلی محکمی هم هست. علمی هم هست. فکر می‌کنم یه مقدار مشکل از طرف برگزار کننده مسابقات هست. با توجه به اینکه ناسا داره برگزار میکنه و مرکز آموزش‌های دریانوردی امریکا، یه مقدار باید محکم‌تر پیگیر این دعوتنامه‌هاشون باشن. من فکر می‌کنم که اگر ما دست به توپ یا دست به فوتبال بودیم، شاید سریع‌تر می‌تونستیم اونجا حضور پیدا کنیم در مسابقات. متأسفانه ما دست به آچاری.
مقام‌های دانشگاه آزاد اسلامی این وسط نقشی رو بازی کردن، حمایتی کردن از شما؟
طریق دانشگاه آزاد ایزه اقدام کردیم. اینا روال اداریشو طی کردن، درخواست دادن به مراتب بالاتر که دبیرخانه منشی دانشگاه آزاد اسلامی بود و اونها هم به همین شکل درخواست ما را ارشاد دادن به سازمان مرکزی. ولی خب از طریق سازمان مرکزی متاسفانه جواب خیلی محکمی دریافت نکردیم. اینا را هم به صورت شخصی ادامه دادیم.
چه جوابی رو انتظار داشتید از دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بگیرین که این جواب رو به شما ندادن؟
من فکر می‌کنم اونا بایستی پیگیر اینجور کارا میشدن، چون به هر حال سازمان مرکزی آزاد روابط امور بین الملل دارن. ولی خب ما حالا با توجه به اینکه بخشی از ذهنمون درگیر ساخت ربات بوده و تعداد نفرات تیم هم هر کدوم وظیفه‌هاشون تعریف شده است، یه بخش از این انرژیمون رو ما گذاشتیم برای این کار که حداقل بتونیم تعادل حضور رو پیدا کنیم. اونم متاسفانه نتونستیم. اگر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اینو به صورت جدی پیگیری می‌کرد، ما هر چند نتیجه نمی‌گرفتیم حالا از رفتنمون از حضورمون، ولی خب اونم بهتر میتونستن عمل کنم.
از طریق دفتر حفاظت منافع ایالات متحده آمریکا در تهران چطور؟
نه متاسفانه ما خیلی با اینجور روابط یا بروکراسی های اداری آشنا نیستیم.
به این ترتیب پس جا موندین از رقابت ها؟
ما البته در رقابت ها حضور داریم، به این دلیل که ما گزارش فنیمون یک بخشی از امتیازات هستش. ولی اینکه به صورت فیزیکی حضور داشته باشیم در این رقابت ها، نه متاسفانه نه. الان دوستانی که با من کار میکنن شدیداً دچار افسردگی شدن. من امیدوارم بتونم که یک بخشی از انرژیم در این چند مدت بذارم و این دوستان رو دوباره برگردونم به روال عادی.
درباره جاماندن تیم ربات زیردریایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه شنیدید از رقابت‌های جهانی ربات‌های زیردریایی در آمریکا. محمد زغامی از رادیو فردا در این مورد با پیمان شیرمردی صحبت می‌کرد، سرپرست تیم ربات زیرزمینی این دانشگاه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ساعت 7:22 دقیقه شب در تهران یک گزارش دیگه بشنویم. بعد از اینکه سومین کشتی طی ماه جاری میلادی در نزدیکی بندر آستاراخان به گل نشست، سازمان کشتیرانی روسیه نسبت به کاهش چشمگیر سطح آب دریای خزر هشدار داد. بنابر گزارش این سازمان، تراز آب دریای خزر با سرعت نگران کننده‌ای در حال کاهش است و احتمال دارد در صورت ادامه خشکسالی و افزایش دمای هوا، سطح آب دریای خزر در سواحل روسیه تا چند ماه آینده به پایین‌تر از 3 متر برسه. کارشناسان روسیه میگن که طرح انتقال آب دریای خزر در ایران اوضاع رو پیچیده‌تر کرده. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
سازمان کشتیرانی روسیه عبور و مرور کشتی در قسمت های پایین کانال ولگا خزر در نزدیکی بندر استراخان را به دلیل کاهش چشمگیر سطح آب ممنوع اعلام کرد. کشتی توریک که اواخر هفته گذشته در این محدوده به گل نشست، سومین کشتی روسی است که طی ماه جاری میلادی به دلیل کاهش سطح آب خزر دچار حادثه می شود. متوسط عمق دریای خزر در سواحل روسیه تنها 5 متر است. این در حالی است که متوسط عمق این دریا حدود 200 متر است که در سواحل ایران به 300 تا 400 متر می رسد. پروفسور گایبریک عبدالرحمنوف از صاحب نظران برجسته نسبت به ادامه کاهش آب دریای خزر هشدار می‌دهد.
колебание уровень воды это не является проблема Каспийского моря. Проблема Каспийского моря
نوسانات و تغییر سطح آب دریای خزر به خودی خود مسئله ساز نیست، اما زمانی که انسان در این روند دخیل می‌شود این مسئله خطرناک و گاهی اوقات نیز باعث فاجعه می‌شود. روند کاهش تراز آب تأثیر بسیاری بر مناطق ساحلی دارد. ایران و آذربایجان که بیشترین تراکم جمعیت را در مناطق ساحلی خود دارند، ناچارند زیرساخت‌هایی که اکثراً بر اساس سطح بالای آب احداث شده را با شرایط جدید وفق دهند. روسیه با تأثیر سو در صنعت دریانوردی از جمله مشکلات عبور و مرور و پهلو گرفتن کشتی‌ها دست به گریبان می‌شود. البته در حال حاضر این مسائل قابل کنترل است و تنها باید تلاش کنیم کاری انجام نشود که اوضاع را از کنترل خارج کند.
به گفته این کارشناس روس، طرح ایران برای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی نگرانی‌های جدی اکثر پژوهشگران را به دنبال داشته. این طرح که عملیات اجرایی آن اواخر فروردین 1391 آغاز شد، قرار است سالانه 500 میلیون متر مکعب آب خزر پس از شیرین سازی به مناطق مرکزی ایران برساند. به گزارش ایسنا، 480 میلیارد ریال اعتبار برای این طرح در بودجه سال 92 مصوب شده است. گریگوری لیتوینوف، رئیس مرکز گفتگوی خزر در روسیه، میگوید
уровень Каспийского моря резко падает, поступления воды в Каспий практически нет, высокие температуры вызывают очень высокую испаряемость.
سطح آب دریای خزر در حال پایین آمدن است که نتیجه کاهش بارندگی و تبخیر شدید بر اثر افزایش دما در حوزه آبریز خزر طی چند سال متوالی است. اما انتقال مقدار زیادی آب از این دریا که ایران در صدد آن است، مسائل پیرامون خزر را پیچیده‌تر می‌کند و باید انتظار داشت که روند کاهش سطح دریا شدت یابد.
در 3 سال گذشته که روسیه با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می‌کند، تراز آب دریای خزر به شدت کاهش یافته. به گزارش مؤسسه تحقیقات آب ایران، از پاییز گذشته تا کنون سطح آب نسبت به همین دوره سال قبل 8 سانتی متر کاهش داشت. به عبارت دیگر، طی این مدت به دلیل تبخیر و کاهش ورودی‌ها 32 میلیارد متر مکعب از حجم آب دریای خزر کاسته شده. مجموعاً در 17 سال اخیر شاهد پایین آمدن 80 سانتی متری سطح آب دریای خزر بوده‌ایم و احتمال ادامه این روند را نیز نباید از نظر دور داشت.
تا دقایقی دیگه خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. قبل از همه اینها سری بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو بشنویم با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با وجود پیروزی برابر صربستان در مسابقات لیگ جهانی در مکان پنجم گروه بی این بازی‌ها باقی ماند. از گروه بی روز یکشنبه تیم والیبال ایران در تهران 3-2 صربستان قهرمان اروپا را شکست داد و تیم آلمان در شهر برمن 3-1 از صد کوبا گذشت. در جدول گروه بی ایتالیا با 15 امتیاز در صدر ایستاده و روسیه با 13، صربستان با 10 و آلمان با 7 امتیاز دوم تا چهارمند. ایران با 3 امتیاز در مکان پنجم بالاتر از کوبا قرار دارد. تیم والیبال ایران برای انجام پنجمین دیدار در مسابقات لیگ جهانی مقابل ایتالیا بامداد امروز راهی این کشور شد. خبرگزاری فارس روز دوشنبه از برکناری محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس از این سمت خبر داد. به نوشته فارس، جدایی رویانیان از پرسپولیس به دلیل مشکل عدم تمدید ماموریتش قطعی شده و هیئت مدیره این باشگاه قرار است تا چند روز آینده مدیرعامل جدید را معرفی کند. رویانیان به همراه علی دایی سرمربی پرسپولیس بامداد امروز برای گفتگو با مسئولان باشگاه روبین کازان عازم روسیه شد. فدراسیون فوتبال کره جنوبی روز دوشنبه هونگ میونگ بو مدافع سابق این کشور را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کره جنوبی معرفی کرد. بو جانشین چوی گانگ هی می شود که هفته گذشته در آخرین حضورش روی نیمکت کره در یک بازی خانگی مقابل ایران تن به شکست داد. مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها در برزیل بامداد امروز با صعود تیم‌های اسپانیا و اوروگوئه به نیمه نهایی به پایان رسید. از گروه بی این مسابقات اسپانیا قهرمان جهان و اروپا با 3 گل از صد نیجریه گذشت و اوروگوئه با 8 گل تاهیتی را در هم کوبید. به این ترتیب در مرحله نیمه پایانی روز چهارشنبه اوروگوئه حریف برزیل میزبان شد و روز پنجشنبه ماتادورها در تکرار فینال یورو 2012 به مصاف ایتالیا می روند. جام کنفدراسیون ها پیش درآمدی است از جام جهانی که هر 4 سال یک بار در کشور میزبان جام جهانی برگزار می شود. و مسئولان باشگاه بایر مونیخ امروز در یک نشست خبری رسما پپ گواردیولا را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه معرفی کردند. پپ سرمربی سابق بارسا جانشین یوپ هانکس می شود که فصل پیش با کسب 3 جام قهرمانی، بوندسلیگا و جام حذفی آلمان و لیگ قهرمانان اروپا یک فصل رویایی را همراه با بایر مونیخ پشت سر گذاشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست و ما از مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان با شما هستیم. از این برنامه زنده حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده و همونطور که گفتم نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. قبل از این برنامه خبرهای تازه رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری ها به نقل از مقام های نظامی لبنان گزارش می دهند که در درگیری میان ارتش لبنان و هواداران مسلح شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی در حومه سیدون تا به حال 16 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نبردها که از روز یکشنبه با تیراندازی افراد شیخ احمد الاسیر به یک پست بازرسی ارتش شروع شد، صبح دوشنبه شدت یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نزدیکان شیخ اسیر گزارش داده که 5 نفر از نفرات او هم در این درگیری ها کشته شدند. شیخ احمد الاسیر مخالف پشتیبانی حزب الله لبنان از رژیم سوریه است و ارتش لبنان را به حمایت از عملیات مسلحانه حزب الله متهم می کند. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست فرصت را برای قانع کردن جامعه جهانی به صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش از دست ندهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای هندی خود در دهلی نو صحبت می‌کرد. او به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری گفت ایران نباید از ما آمریکا و جامعه جهانی را دست کم بگیرد و دچار اشتباه محاسبه شود. وزیر خارجه آمریکا از هند به خاطر کاهش خرید نفت از ایران قدردانی کرد. وزیر خارجه هند نیز با تاکید بر دیپلماسی گفت باید گرایش‌ها و تصمیمات رئیس جمهوری جدید ایران در عمل سنجیده شود. اکبر ترکان وزیر پیشین دفاع و راه و ترابری جمهوری اسلامی میگوید با وجود 46 میلیارد دلار هزینه در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی هنوز هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است. اکبر ترکان که در دولت اول محمود احمدی نژاد چندی معاونت وزارت نفت نیز بر عهده داشت به خبرگزاری مهر گفته است که مسئولان دولت آینده باید با حسابرسی دقیق نحوه هزینه شدن این مبالغ هنگفت را بررسی کنند. حوزه پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان میان ایران و قطر مشترک است و قطر پس از پایان جنگ عراق و ایران مشغول بهره برداری وسیع از این حوزه است. 44 زندانی سیاسی بند 350 اوین سهل‌انگاری دستگاه قضایی را مسئول مرگ افشین اوسانلو دانستند. به گزارش سایت کلمه این زندانیان در پیامی نوشتند که سهل‌انگاری و بی‌توجهی مسئولین دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها باعث فوت افشین اوسانلو شد. دوران محکومیت افشین اوسانلو فعال کارگری در اسفند ماه آینده به پایان می‌رسید. او به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس محکوم شده بود. افشین اوسانلو روز شنبه در بیمارستان شهید رجایی کرج در اثر سکته قلبی درگذشت، اما خواهر این زندانی سیاسی گفته است که برادر 48 سالش هیچ سابقه بیماری قلبی نداشت. افشین اوسانلو برادر منصور اوسانلو رئیس سابق سندیکای کارگران شرکت واحد تهران است. و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی محدود می شود. مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران از ابلاغ دستورالعمل سیاست های جمعیتی به دانشگاه های علوم پزشکی خبر داده که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود می شود. او به خبرگزاری فارس گفته است که در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانومی که تازه ازدواج کرده خدمات پیشگیری ارائه نمی شود.
متشکرم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. در نمای دور نمای نزدیک درباره تازه‌ترین اخبار ادب و فرهنگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر این هفته در این برنامه به موضوع وضعیت نشر و فعالیت ادبی در دولت جدید هم میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و بمونید با ما. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا ابتدا یکی دو خبر رو مرور کنیم و بعد ببینیم مهمترین چالش‌های پیش روی وزارت ارشاد دولت 11 از نگاه ناظران این حوزه چه خواهد بود. اما ابتدا خبرها. نگران نباش آخرین رمان مهسا محب علی به وسیله رباب محب به زبان سوئدی ترجمه و منتشر شد. این رمان پیش از این در ایران 11 بار بازنشر شده. رمان نگران نباش در سال 1387 جایزه بهترین رمان سال رو از انجمن نویسندگان و منتقدان مطبوعات به دست آورد. اخیراً کتابی با عنوان گفتگو با شاعران معاصر ایران چاپ شده که نام‌های گیرد هاردیتیکو و علیرضا انوشیروانی رو بر خودش داره و گفتگوهایی است با شاملو، اخوان، سپهری، میمازاد و فروغ فرخزاد. این کتاب اما پیشتر به نام مرتضی کاخی در ایران منتشر شده بود. حالا علیرضا انوشیروانی به خبرگزاری ایسنا گفته که هاردیتیکو استاد او در دانشگاه ایلینوی بوده و در سفارت هند در ایران کار می‌کرده و دکترای زبان فارسی داشته. او بین سال‌های 40 تا 42 این مسابقه رو انجام داده و با همکاری نوشیروانی به دو زبان فارسی و انگلیسی در آمریکا کتاب رو منتشر کرده، اما مرتضی کاخی بخش فارسی اون رو در ایران به نام خودش به چاپ سپرده. در حال حاضر نشر نگاه این کتاب رو با ویرایش جدید به چاپ رسونده. مرتضی کاخی پژوهشگر و مدرس دانشگاه هم تا کنون واکنشی به این ماجرا نشون نداده. با تغییر دولت محمود احمدی نژاد به دولت حسن روحانی، یکی از بخشایی که در انتظار تغییر سیاست هاست وزارت ارشاد و در این بین اداره کتاب این وزارت خونه است. بخشی که به شهادت مصاحبه ها و گزارش های بسیار نویسندگان و ناشران با نشریات ایران در این سالها نارضایتی های فراوانی بر جای نهاده. امروز از دو تن از ناظران حوزه کتاب دعوت کردم که با من همراه بشن تا دیدگاه اونها رو درباره مهمترین اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی دولت بعدی در بخش کتاب جویا بشیم. علی اصغر رمضان پور معاونت پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در وزارت احمد مسجد جامعی و داریوش معمار شاعر و از فعالان حوزه نشر در 10 سال اخیر که از ایران با ما خواهد بود. علی اصغر رمضان پور در ابتدا مهمترین معضل حوزه کتاب و نشر رو اینطور توضیح میده.
من فکر میکنم نخستین مسئله که دولت آینده با آن روبرو خواهد بود در حوزه نشر کتاب، مسئله امنیتی شدن شدید فضای بررسی کتاب، دادن مجوز کتاب و همینطور نظارت بر بخش نشر. یعنی اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، از زمانی که مشخصا مسئولیت اداره کتاب سپرده شد به کسانی که در بخشای امنیتی مسئولیت داشتن، اونها کاری که کردن این بود که تقریبا بخش عمده بدنه اداره کتاب و همینطور بررسی کننده ها رو از کسان انتخاب کردند که اینا با بخشای امنیتی و به طور خاص وزارت اطلاعات همکاری میکردن. بنابراین جو رعب و ترس در سالهای گذشته به شدت بر فضای نشر کشور مسلط بوده. حتی در انتخابات اتحادیه ناشران هم درست مثل شورای نگهبان عمل کردند و بعضی از کاندیداها رو حذف کردند و تمام اینها هم به شکل درخواستهای در واقع امنیتی و غیر رسمی اعمال می شد و این فضای بسیار بدی رو ایجاد کرد.
داریوش معمار از ایران با ماست. او در این باره میگه
اولین مشکلی که وزارت ارشاد باش رو در رو هست مشکل اقتصاد نیمه تعطیل و بعضاً تعطیل بخش خصوصی نشر در ایران به دلیل افزایش قیمت کاغذ، گرون شدن هزینه تمام شده تولید کتاب، افزایش قیمت کتاب و پایین اومدن توان خرید مردمه. در واقع وزارت ارشاد جدید مشکلی که داره اینه که اساساً ناشران نمیتونن کتاب تولید بکنن. به این دلایل در کنار این قضیه بخش عمده‌ای از مؤلفین کتاب در ایران هم درگیر مسائلی شدن در حوزه ممیزی که آثارشون امکان عرضه پیدا نکرده و اینم یه محدودیت دیگه‌ای هست که برای در واقع حوزه نشر در ایران وجود داره و مجموع اینها رو به خصوص در حوزه ادبیات داستانی اگر ما کنار هم دیگه بذاریم، دولت جدید و وزیر جدید فرهنگ و ارشاد کار بسیار مشکلی پیش رو داره به خصوص در حوزه ناشران خصوصی.
اما ما معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد علی اصغر رمضان‌پور که در ابتدای این گزارش به امنیتی شدن فرهنگ اشاره کرد، از سه معضل دیگه هم اسم میبره.
یکی مسئله سانسور کتاب که ابعاد بسیار وحشتناکی رو در بر رسید. دوم مسئله در واقع اون زیرساخت‌های مادی که برای حمایت از نشر فراهم شده بود، اینا تقریبا از هم پاشیده، هم از نظر کمک کردن کاغذ، هم از نظر خرید کتاب. و نکته سوم در واقع به نظر من و مهمتر از همه اینه که فضای نقد و بررسی آنچنان فضایی شده که اجازه گفتار داده نمیشه، در نتیجه خلاقیت فرهنگی نیست و فقط از فضاهای رسانه اختصاص داده شده به کتابهایی که بیشتر ارزشهای تبلیغاتی دارن تا ارزشهای واقعی فرهنگی.
هشت سال پیش و در پایان دولت خاتمی ناشرانی پای گرفتند که توان اقتصادی و مهارتشون در امر نشر کمک زیادی به نویسندگان و فضای کتاب در ایران بود. اما این وضعیت دیری نپایید. داریوش معمار:
ما ناشران موفقی داشتیم در ابتدای کار دولت نهم. اینا ناشرانی بودن که هر کدوم در نتیجه 15 سال 20 سال 30 سال کار کردن، اعتماد عمومی رو جلب کرده بودن، تو صنعت نشر کار حرفه‌ای انجام میدادن. خب اینا متاسفانه به دلایل مختلف یا تعطیل شدن یا اینکه به انواع مختلف از فعالیتشون ممانعت به عمل اومده و عملا فعالیت جدی در حال حاضر ندارن. آقای روحانی که رئیس جمهور منتخب هست در این انتخابات هم تو مناظراتشون تو بحث فرهنگی به این موضوع به صورت مستقیم اشاره کردن. آقای عارف هم به صورت مستقیم اشاره کردن در خصوص مسائل فرهنگی. متاسفانه نوع خاص سختگیریایی که در این مدت باب شده، در کنار گرونی کاغذ، در کنار اینکه شاید واقعا در اولویت دولت نبوده ساماندهی این موضوع، و غیر فعال شدن ناشرینی که بالاخره این توان رو داشتن که مدیریت جدی داشته باشن، مدیریت حرفه‌ای داشته باشن، وضعیت مطلوبی رو برای نشر ایران فراهم نکرده. شخصا به عنوان یه مؤلف و یه فعال حوزه نشر میتونم بگم همون شعار دولت آقای روحانی، یعنی اعتدال، باید اعتدال به حوزه فرهنگ و نشر ایران برگرده.
همه از سنگینی دهشتناک سانسور در دولت احمدی نژاد میگن، اما اینکه داستان تازه‌ای در ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب نیست. پس چه تفاوتی سانسور این 8 ساله رو متمایز میکنه؟ علی اصغر رمضان‌پور:
مهم دو نکته است، یکی نوع اعمالش و دوم دامنه اعمالش. ببینید، اولین نوعی که خب به هر حال محدود می شده در واقع این بوده که به طور مشخص و قانونی درخواست مثلا تغییر داده می شده و بخش می دونست که روی چه مواردی در واقع خواهان مثلا تغییر کتاب شده، ناشرم می دونست. الان از این سیستم خارجه، یعنی این کار به شکل قانونیش انجام نمیشه. حالا این به شکل قانونی انجام نشدنش تأثیر گذاشته روی دامنه سانسور. یعنی قبلا اگر اینجوری بود که مثلا بعضی از موارد خاصی که حالا گفت ممکن بود نگرانی ایجاد بشه که توهین به مقدسات تلقی بشه یا توهین به رهبری یا نظایر اون یا بعضی از کلماتی که مثلا ممکن بود گفته بشه که کلمه مستهجن هست و اینها، این موارد رو در بر می‌گرفت. ولی اون اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاده، اولا اینکه دامنه این کلمات دیگه خیلی گسترده شده. نکته دوم اینه که قبلا حداقل اینجوری بود که به نویسنده گفته نمیشد که مثلا اگر داستانی نوشته مسیر داستان خودش رو عوض کنه. الان موارد زیادی داریم.
این مسئول پیشین امور فرهنگی و کتاب در وزارت ارشاد به شرح بخش دیگه‌ای از چهره سانسور در این سالها می‌پردازه.
غیر از این که دست برده میشه در مضمون، اون چیزی که بدتر کرده سانسور رو اینه که سانسور دیگه تقریبا رسیده به اسم آدم ها و ناشرا. یعنی در واقع ما فهرست تقریبا چیزی حدود 400 ناشر و نویسنده رو خاص رو داریم که اینا تقریبا جزء فهرست سیاه بررسی کتاب محسوب میشن، در حالی که ما قبلا چنین چیزی نداشتیم.
یکی دیگه از معضلات پیش روی وزارت ارشاد در دولت روحانی، نویسندگانی خواهند بود که به رغم تجدید چاپ های متعدد آثارشون، همون کتاب هاشون ممنوع چاپ شدن. داریوش معمار، شاعر و فعال حوزه نشر در ایران:
فروغ فرخزاد شاعری که از بعد انقلاب تا امروز حداقل تا این سوالها تمام ناشرها کتاباشو منتشر میکردن، ولی شما نگاه میکنید میبینید تو نمایشگاه کتاب امسال مطلقا اثری از مجموعه اشعار فروغ فرخزاد نیست، اثری از آثار هوشنگ گلشیری نیست، اثری از آثار ساعدی نیست یا هدایت.
خیلی از کارهای آقای چلتن که بارها چاپ شده در چاپ مجدد ندن. آقای محمد علی رو ببینید همین مسئله رو داره. خانم منیرو روانی پور رو ببینید چرا کتابش تجدید چاپ نمیشه. آقای شهریار مندنی پور رو ببینید چرا شرق بخشی آقای مندنی پور بعضی از کتابش تجدید چاپ نداشته. خب این که دلایل متولیان فرهنگی برای این کار چی بوده حقیقتاً خودشون باید پاسخگو باشن.
علی اصغر رمضان‌پور کاغذ و شبکه‌های ناکارآمد شده توزیع رو هم از جمله مشکلات پیشاروی وزارت ارشاد بعدی توصیف میکنه.
البته بخشی از این برمیگرده به مسائل ارضی کشور، ولی مسئله اینه که همون میزان کاغذی که وجود داره و با همون قیمتی هم که میرسه در کشور درست توزیع نمیشه. یعنی بخش عمده کاغذ کشور به طور رانتی یا به طور یک هدیه و هبه‌ای که از طرف دولت داده میشه در اختیار بخش اندکی از ناشران در قم و تهران و بعضی از شهرستان‌ها برای انتشار کتاب‌های مذهبی، اونم کتاب‌های مذهبی که مورد تایید دولته، نه کتاب‌های مذهبی مختلفه، در اختیار اونها قرار می‌گیره.
چالش‌ها و اولویت‌های پیشاروی وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی رو می‌شنیدید در گفتگوی من با علی اصغر رمضان‌پور و داریوش معمار. با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد.